ساعت 13:01 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی با رافائل گروسی در ژنو دیدار کرد. برای دومین شب پیاپی در برخی شهرهای ایران شعارهای شبانه سر داده شد. و جسد تهیه کننده سریال اسرائیلی تهران در هتلی در یونان پیدا شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مذاکرات فنی عمیقی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران انجام داده است. آقای گروسی در این پیام نوشته است که این مذاکرات در راستای آماده سازی مذاکرات روز سه‌شنبه انجام شد. او این مذاکرات را مهم توصیف کرد. عباس عراقچی برای انجام دور دوم مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته و قرار است روز سه‌شنبه با مقام‌های آمریکا با میانجیگری عمان گفتگو کند. مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند که مذاکره به صورت غیر مستقیم و در محل سفارت عمان در سوئیس انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان رئیس جمهور آمریکا هم عازم ژنو شدند. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیرزمینی یا کوه می‌پذیرد. او در گفتگویی با شبکه قطری الجزیره اعلام کرد بازرسی‌های آژانس می‌تواند ماهانه یا حتی روزانه باشد تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی شود. اشاره آقای لاریجانی به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شدند میتواند مربوط به مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود و هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند. این تغییر موضع در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا که قرار است روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود رخ داده است. شامگاه یک شنبه برای دومین شب پیاپی تصاویری از شعاردهی شبانه در محلاتی از شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران و کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر شهروندان شعارهایی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند.
یک شنبه 26 بهمن
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از مردم ایران خواسته بود که در شب‌های 25 و 26 بهمن به شعار دادن از خانه‌هایشان بپردازند. رسانه‌های یونان گزارش دادند که جسد دانا ایدن، تهیه‌کننده سریال معروف اسرائیلی تهران در هتلی در این کشور پیدا شده است. خانم ایدن برای ساخت فصل چهارم این سریال به یونان رفته بود. در گزارش‌های اولیه گفته شده که تحقیقات اولیه برای بررسی علت مرگ این تهیه کننده در حال انجام است و در این تحقیقات کبودی‌های مشکوکی روی جسد پیدا شده و مقام‌ها را بر آن داشته تا احتمال قتل را بررسی کنند. در همین حال یک منبع ارشد امنیتی اسرائیلی به روزنامه هارتس گفته ارتش اسرائیل احتمال دخالت حکومت ایران در این اتفاق را در دست بررسی دارد. سریال تهران از پربیننده ترین سریال های اسرائیلی سالهای اخیر است که داستانی درباره فرستادن یک دختر اسرائیلی به ایران برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای دارد. وکیل مدافع علی شکوری راد گفت که موکلش از بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران به بند عمومی زندان فشافویه منتقل شده است. حجت کرمانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل این انتقال را اجرای حکم پرونده قبلی موکلش مربوط به سال 99 اعلام کرد. وکیل علی شکوری راد گفته است که موکلش به دلیل مصرف داروها و درمان بیماری سرطان در شرایط مناسبی نیست و باید تحت مراقبت 24 ساعته باشد. علی شکوری راد از فعالان جریان اصلاح طلب به دنبال انتشار یک فایل صوتی از اظهاراتش درباره نقش نیروهای امنیتی حکومت در به خشونت کشاندن اعتراضهای دیما بازداشت شد. همراه او چند نفر از دیگر فعالان سیاسی اصلاح طلب هم بازداشت شدند که برخی از آنها در روزهای اخیر آزاد شدند. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. جمشید زند هستم و به همراه همکارانم در این بخش از پوشش ویژه تحولات ایران با شما خواهیم بود. مهدی طلعتی یکی از جانباختگان 19 دی در تهران است که رادیو فردا هویت او را تایید کرده. مهدی طلعتی متولد 1358 بود و در بازار تهران در کار پرده و زیورآلات دکوری بود. یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته است که او هیچ نیاز مالی نداشت، درد مردم را می‌دید و مثل بقیه مردم به اعتراضات رفته بود. مهدی طلعتی یک پسر 10 ساله و یک دختر 18 ساله دارد. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از نزدیکان مهدی طلعتی گفتگو کرده است.
ایشون با چند تا دیگه از دوستاشون اون شب توی تهران پارس پلک سوم قرار داشتن که همدیگر رو اونجا ببینن و به جمعیت بپیوندن. منتها بعد از یه نیم ساعتی تلفن میزنن، از طرف یه شخصی زنگ میزنن، میگن که یه آقای به ما تلفن شما رو داده و گفتش که بهتون زنگ بزنم، ایشون تیر خوردن، بیاین ببرینشون. آدرسو براشون میفرستن و اونا هم سوار ماشین میشن، یه چند تا کوچه بیشتر فاصله نداشته میرن و ظاهرا اون موقعی بوده که شروع کردن به تیراندازی و زدن آدما و ایشون هم از ناحیه پا متاسفانه تیر جنگی خورده بوده. منتها برادر من فکر میکرده که امکان داره این تیر ساچمه‌ای بوده باشه طبق اون تجربه‌ای که از قبل داشتن و ازش هم میپرسه، میگه بذار همین الان ببرمت بیمارستان چون خونریزی شدید داری. منتها خودش میگه نه، من با دکتر هماهنگ کردم، به خانواده‌ام خبر دادم، الان منتظرن، فقط منو زود برسون خونه، منو گیر این بیمارستان و اینا ننداز. و در همین حین هم داشتن میرفتن یه چند نفر دیگه هم زنگ میزنن از دوستاشون، منتها از همون موقع شروع میشه قطع و وصل شدن و نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن. و وقتی هم که میرسن اونجا به هر حال با کمک خانواده میبرنش توی آسانسور، میبرنش بالا و با دکترم تماس میگیرن که ظاهرا قرار بوده بیاد، ولی در ترتیب فردای اون روز به خاطر این وقفه‌ای که بینش میفته و تلفن هم دیگه قطع میشه، فردای اون روز برادر من زنگ میزنه که ازش حالشو بپرسه. فکر نمیکرد اصلا اینقدر جدی باشه و اونجا دیگه خانوادهش بهش خبر میدن که متاسفانه مهدی دیشب فوت کرده به دلیل خونریزی شدید و اونجوری هم که من میدونم ایشونو بردنش بیمارستان در نهایت، ولی وقتی که اونجا چک کردن گفتن ایشون فوت کرده.
میشه لطفاً به ما بگید که بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ایشون جان باخته؟ پیکرشون رو کجا میبرن؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟
برش میگردونن خونه و حالا جالبه که بیمارستان این اجازه رو بهشون میده، یعنی میگن که ایشون تموم کرده، فقط برداریم ببرین سری و اینا این لطف رو در حقشون میکنن، میارنش خونه و فردا صبحش هم با عجله ایشون رو خاک سپاری میکنن. منتها مطلبی که هست اینه که از همون روز اول اینا زیر فشار بودن. مثلا ایشون تو بازار تهران کار میکردن و اصلا اجازه نگرفتن که براشون پرچمای عزاداری و اطلاع رسانی و حتی برای اینکه خاک سپاریشون کی باشه و اینا، خیلی از این نظر زیر فشار بودن و اصلا اجازه بهشون ندادن. خیلی خیلی محدود بود به چند تا فامیلای نزدیکشون، حتی دوستاشون و اینا هم گفته بودن اصلا نیایید این طرفی، نیایید که برای ما دچار اشکال و ایراد بشه. و حتی جلوی در خونشون هیچ اعلامیه‌ای که نشون دهنده این باشه که ایشون کشته شده توسط حکومت هیچی نبود، یعنی یه سری فقط پرچمای اطلاع رسانی بود که ایشون فوت کرده.
ممکنه در مورد خود آقای طلعتی به ما بگید چی میخواست؟ خواستش چی بود توی زندگی؟
شما شاید بدونیم که ایشون یکی از مدال آورای آسیایی بودن در جوانی. ایشون 47 سالشون بود، بسیار بسیار آدم ورزشکار، بسیار آدم محکم، بسیار آدم مهربون، خانواده دوست، خیلی آدم مهربونی بود، همیشه مردمدار بود. و اینی که هم خیلی هم میگن که آره اینایی که رفتن انقلاب کردن اینا از سر